أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اعتبار اشیاء به نحو عام، و منظورمون از به نحو عام یعنی با قطع نظر از مورد خاص مثل خصوص عدالت یا برخی از موارد دیگر، به نحوی حالا عام ولو عام به معنای در کل ابوابم نباشه، همونطوری که در دلیل اول گذشت، عام در اموری که درش دسترسی به علم نیست. ولی خب برخی از این وجوه که ذکر میشه اگر تمام باشه اقتضاش اعتبارش یا به نحو عام دیگه مصطلح که خروج از اون نیاز به مخصص داره خواهد بود، از قبیل همین وجه ثانی که انشاءالله میخواییم متعرض بشیم. و کیفکان بحث در وجه اول گذشت، استدلال بر اعتبار شیاء به حکم عقل یا دلالت اقتضا، الان وجه ثانی ممکنه استدلال بشه بر اعتبار شیاء همونطوری که در بعضی کلمات بهش اشاره شده، به برخی از نصوص و روایاتی که دال بر اعتبار شهرت میتونه باشه و متضمن اعتبار شهرت در باب روایات متعارض است، ترجیح برخی از متعارضات بر برخی به شهرت. اگر بنا بشه دو خبر متعارض شد، حکم شده به این که اون خبری که مشهوره در یک فرضی حجته، در حالی که اون خبر مشهور معارضم داره. اگر بنا بشه خبر مشهور حجت باشه با فرض وجود معارض، که معارضش هم خبر ثقه است، پس اعتبار خبر مشهوری که معارض نداشته باشه به فحوا خواهد بود. یعنی از این که معارض مشهور با اینکه خبر ثقه است موجب سقوط خبر مشهور از حجیت نباشه، پس اون جایی که خبر مشهور که شیاء از قبیل خبر مشهور محسوب میشه، اعتبار اون به فحوا خواهد بود، چون در شیاء مفروض اینه که معارض نداره. اگر بنا بشه در شیاء معارض داشته باشه فرض بشه ثبوت و عدم ثبوت شیعی شایع باشه، مثلا نسب که بناس به شیعه ثابت بشه معارض داشته باشه، ادهی میگن نه این نسب منتفیه، بحث در اعتبار شیعه نسبت به این فرض نیست، جاییست که شیعه بلا معارضن آیا اقتضاء حجیت درش هست؟ علاوه بر تعلیلی که در روایت اعتبار ترجیح به شهرت آمده، به این که فإن المشهور لا ریب فیه، که در مقبوله ابن حنبل آمده، که المشهور لا ریب فیه مخصوصا با تطبیق اون تعلیل عام بر این جهت که الامور ثلاثه، امر بین رشد، که ترجیح به شهرت اگر بنا بشه به نکته تعلیل بین رشد بودن حکم به اعتبارش شده، و کیف کان نص عمده بر اعتبار شهرت در ترجیح عند المعارضه روایت ابن حنبل است، که این روایت ولو موردش مختص به باب قضائه، اما خصوصیت مورد موجب اختصاص اون به خصوص باب قضاء نیست، به نکته اشتمال این روایت بر تعلیل. که فإن المشهور لا ریب فیه، یا فإن المجمع علیه لا ریب فیه، که منظور از مجمع علیه همون مشهور در مقابل شاذ. خذ بما اشتهر بین اصحابک، به لحاظ اون عموم تعلیلی که در روایت ابن حنبل آمده که انه اختصاصی به باب قضا نخواهد داشت، و بر همین اساس ما حکم به تعدی از باب قضا به مطلق تعارض ولو در غیر باب قضا نسبت به روایات متعارضه کردیم، کما اینکه برخی از مرجحات دیگر مذکور در این روایت رو هم به ملاحظه عموم تعلیل گفتیم مختص به باب قضا و تعارض نصوص در باب قضا و مستند قاضی نخواهد بود. و کیفکان شیاع که انه مصداقی از شهرت، و به لحاظ عموم تعلیل مندرج در این ضابطه خواهد شد، و نتیجتاً اینه که معتبر باشه. این تقریب استدلال به مثل این روایت، روایت ابن حنبله بر اعتبار شیاع. مسئله سند روایت ابن حنبله رو هم در جای خودش گفتیم قابل مساعده است، چرا که روایت از ناحیه فقط ابن حنبله اگر ضعف بخواد داشته باشه که همان طوری که مرحوم آقای تبریزی هم فرموده با قطع نظر از اون چه تعبیر شده از این روایت به مقبوله، از نظر خود ابن حنبل به لحاظ برخی از وجوه برای اثبات وثاقتش در جای خودش گفتیم بعید نیست، و لذا روایت میشه معتبره، ولو عنوان توثیق خاص در مورد ابن حنبل تا تصریح بهش نشده. ولیکن با قطع نظر از مسئله اشکال سندی که گفته شد و قابل دفع بود، مساعدت بر دلالت این روایت بر اعتبار شیعه مشکله، به خاطر وجوهی. اولا اینه که مورد روایت خبر در احکامه، و تعارض اخبار و روایات مربوط به احکام مفروض این روایت. به طبیعت حال اشتهار خبر بین اصحاب که در ناحیه یکی از خبرین متعارضین فرض میشه، منظور اشتهار بین اصحاب فتواست و اشتهار بین فقهای از اصحابه. و طبیعتاً اشتهار بین عدول از فقهاست، یا لااقل اشتمال اصحاب فتوا بر عدول. پس از قبیل شهرت خبر بین جماعتی از عدول، یعنی شهرت خبر بین جماعتی از اصحاب فتوا و عدول از فقها. این گونه شهرت گفته شده که فإن المجمع عليه لا ريب فيه، در باب شیعه این گونه نیست که مفروضمون شیعه بین انسانهای عدول باشه، بلکه منظور از شیعه بین انسانهایی که ولو وثاقتشون هم ثابت نیست، بلکه عدم وثاقتشون. چرا که اگر مفروض شیاع بین اشخاصی باشه که مشتمل بر ثقن، خب اینجا بلا اشکال خبر از باب اخبار ثقه حجته و ضم بقیه افراد به ثقه از قبیل ضم الحجر الى جنب الانسانه اگر مؤید نباشه. ولی مفروض این نیست که شیعه بین اشخاصی که برخی از اونها عادل باشن. پس اون چه در روایت ابن حنبل آمده خبری است که مضمون اون خبر مفتابه مشهور و معظم اصحابه. بله، در این حال یه معارضی هم داره. اما معارضش این گونه است که شاذ در مقابل فتوای معظم خب اینجایی که خبری معتقد به فتوای معظم باشه که این فتوای معظم موجب میشه که خبر رو ریب و تردید رو درش حالا ولو تعبدن نفی بکنه، لا ریب فیه بکنه، کی ملازمه با اینه که اگر شهرت و شیاع مضمون خبری بین انسانهایی بود که لازم نیست عادل باشن، بلکه اشکال نداره همشونم غیر ثقه باشن و غیر عادل باشن، چون قوام شیاع به وثاقت نیست و بدون وثاقت اصحاب شیاع هم محققه و قائلین به اعتبار شیاع هم همینو میگن. حالا فرضم اینه که این شیاع معارض نداره، کی میشود مقایسه کرد شیاع مصطلح رو با فرض اعتقاد خبر به شهرت معظم اصحاب و فتوای معظم؟ ولو شیاع بلا معارض و خبر معتقد به شهرت مع المعارض. و کجا اون تعلیل انطباق داره بر مثل این شیاع؟ این اولا. و ثانیاً اصلا مفروض روایت ابن حنظله وثاقت راوی خبر مشهورم هست، خبری که معتقد به فتوای مشهوره راویش هم ثقه است، چون مفروض اینه که مقتضی و اعتبار و حجیت خبر از ناحیه راوی اون مورد تردید نیست، مشکل از ناحیه مانع و معارضه و هر دو راوی در متعارضین ثقه فرض شدن، و الا اگر یک طرف از متعارضین راویش ثقه نباشه که اصلا مفروض روایت که معارضه است تحقق پیدا نمی کنه. پس مفروض روایت اینه که خبری هم که معتقد به فتوای مشهوره خبر ثقه است. خب خبر ثقه معتقد به فتوای مشهور در این گفته شده المشهور لا ریب فیه، یعنی اون خبری که مشهوره، اون خبری که مفروض شد خبر ثقه است و مشهوره، این مشهور لا ریب فیه، در حالی که در مورد شیاع فرض وثاقت راوی ولو در ضمن افرادی که شیاع درشون محققه نیست. و ثالثاً در محل خودش اینگونه گفتیم که معاضد بودن و معید بودن خبر با شهرت فتوا در عصر معصوم درش یک اماریتی است که قطعا در مثل شیاع در موضوعات که محل بحث محقق نیست. این که خبر مؤید به شهرت فتوایی که فرض شد در کلام راوی، بنابر این که منظور اون شهرتی باشه که در خصوص عصر معصوم یا مفروض روایت، قدر متیقن از روایت اونه دیگه، قدر متیقن از روایت شهرت معاصر با معصومه. خب اگر بنا بشه در زمان معصوم شهرتی بین اصحاب در مسئله فرض شد، اصلا به گونه ایه که نیاز نداره به دلیل تعبدی بر اعتبار، می شود گفت این شهرت قطعی الاعتباره. چرا که مفید قطع معمولا شهرت بین شیعه در عصر معصوم منفک از علم امام به اون شهرت معمولا نیست. اگر مشهور بین فقهای شیعه یک حکمی بود، مگر میشه امام معصوم به حسب علم عادی از اون شهرت بیخبر باشه؟ امامی که به حسب روایات از فتاوای مخالفین اصحاب و عامه معمولا مطلع بوده به حسب علم عادی، اون وقت فتوای مشهور بین فقهای اصحاب خودش رو ندونه؟ خب اگر بنا بشه فتوای مشهور اصحاب مورد توجه امام از باب علم عادی نه از باب علم غیب، سکوت امام از رد اونها و رد اون فتوای مشهور خودش دلیل بر امضا و پذیرش اون فتواست، ولذا عنوان اون فتوا دیگه بر ما موضوعیت نداره. اونی که منشأ اعتبار اون فتواست تقریر معصوم و امضای معصوم نسبت به اون فتوا با عدم رد و سکوت از رده، که این عدم رد مستکشف به عدم وصول رده. یعنی در حقیقت اعتبار فتوای مشهور اصحاب معاصر ائمه به نکته در حقیقت اعتبار سیره که در مرعا و مسمع شارعه و اعتبار تقریر نسبت به قضیه‌ای که در محضر امام به علم عادی مورد التفاته. و اینکه اگر ردعی می بود به خاطر اینکه مسئله عام الابتلا شده، ولو عموم ابتلاش به لحاظ اشتهار حکم، یه وقت اینه که عموم ابتلا به خاطر طبیعت مسئله است، مثل وجوب غسل جمعه، یه وقت به خاطر اینه که ولو مسئله غیر مبتلابه، اما فتوای درش دیگه مبتلابه کرده قضیه رو، افتاء در اون مسئله. اگر امام علیه السلام در مثل این مسئله موافق نباشه حتما رد می‌فرماد، و رد او هم اگر صادر بشه به خاطر عروض ابتلای اون مسئله و کثرت ابتلای اون مسئله به خاطر افتاء در مسئله، به صورت طبیعی اشتهار پیدا میکنه و حتما وصول پیدا میکنه. پس از عدم وصول کشف میشه عدم صدور، اینکه ردعی از امام نسبت به این قضیه صادر نشده. خب در مثل این شهرت، این شهرتی که بعید نیست منشأ علم باشه به حکم، ولذا دیگه اعتبار و حجیت این شهرت تعبدی نخواهد بود. فإن المشهور لا ریب فیه، یعنی حقیقتا لا ریب فیه، خذ بما اشتهر بین اصحابک، فإن المشهور لا ریب فیه، یا فإن المجمع علیه لا ریب فیه. و این بیان نفی ریب تعبدی نیست، بلکه نفی ریب حقیقی است و کلام امام علیه السلام به حسب این بیانی که عرض کردیم بیان یک حقیقت و واقعیت و یک امر عینی است که در خارج شهرت در مورد فتوای اصحاب به دنبال داره. خب عین هادا از اونجایی که شیاع بین مردم عادی میخواد باشه، شیاع بین مردم عادی آیا مفید علمه؟ معمولا حداقل اینه که شیاع در فتوا با این خصوصیات که ما عرض کردیم معرضیت افاده علم و اماریتش بالاست. اعتبار مثل این شیاع ولو با تعبد، ما که گفتیم اصلا این شیاع معمولا مفید علمه به نکته ای که گفتیم. حالا اگر مفید علمم نبود حداقل قوت اماریتش موجب شده که شارع اونو تعبدن بپذیره. کی این معنا ملازمه داره و این تعلیلی که گفته شد در روایت شمول داره نسبت به شیاع بین اشخاص عادی و حتی اشخاص لاابالی که محل بحث اینه دیگه، شیاع بین عدول که منظور نیست، شیاع بین اشخاصی که مقید به وثاقت اونها نیست قضیه. آیا مجمع علیه به معنای شیاع بین افراد معمولی موجب نفی ریبه؟ حتی نفی ریب تعبدی فضلا از نفی ریب حقیقی. خیلی وقتا شهرت و شیاع بین مردم عادی بر اساس تساهل شکل میگیره، شنیدن یه حرفی رو از یه کسی تحقیق نکرده بدون اینکه این حرفم به واسطه ای نسبت بدن اون رو به دهن میگیرن و جازمه بهشم هستن. اینی که گفته میشه رب مشهور لا اصل له، اینو در موارد شایعات و شیا به وفور دیده میشه، مردم به صورت بد و قطع یه حرفی رو که از یه نفر شنیدن
زمینه هایی هم برای پذیرشش وجود داره، دیگه به دهم میگیرن این حرفو با حذف واسطه و اظهار جزم به اون. آیا این با شیاع و شهرت بین فقهایی که معمولا مقیدن به موازین و افتائشون مبنی بر دقت و مداقه و رعایت جنبه های احتیاط در اسناد و این قبیل اموره، آیا این یکیه؟ و لذا هیچ گونه عمومی در تحلیل این روایت نسبت به شیاع در موضوعات به حسب اون معنای مصطلحی که محل بحث ماست هیچ گونه دلالتی نیست، بلکه ما گفتیم که بعید نیست این روایت با این بیانی که عرض کردیم اصلا تحلیل درش تعبدی نباشه، و اگرم تعبدی باشه باز اون تعبد شامل مثل شیا که محل بحثه نیست. این نسبت به روایت ابن حنظله که البته در برخی از روایات دیگر هم قریبه به مضمونش آمده که در روایت مرفوعه زراره خود به مشتهر بین اصحابک و دعشاد نادر، که دیگه در اون روایت اندفاع استدلال بهش بر اعتبار شیا اوضحه با قطع نظر از سند. که اون روایت مرفوع هم هست و جدای از اون ضعف دلالیش اوضح نسبت به این روایت ابن حنبله. این هم وجه دومی که در مقام ممکنه مطرح بشه که ما این روایت ابن حنبله رو این نکته رو عرض بکنم که ما در فقه این روایت به نظر ما این روایت از غر روایات و در مسئله تعارض روایات که هیچ در مسئله حتی فتوای معیار هم این روایت مورد استناد ما قرار گرفته، که مسئله مهمی هم هست، مسئله فتوای معیار در قانونگذاری، و ما به بحثی مفصل پیرامون این روایت پرداختیم و یک بیان خاصی هم و برداشتی از این روایت داشتیم که استدلال به این روایت رو بر این که فتوای مشهور البته در مرحله بعد از فتوای اعلم، فتوای مشهور بعد از فتوای اعلم معاصر، ملاک در نفوذ و قانون باشه، بیانی داشتیم در دلالت این روایت. چون تعلیل این روایت و ترجیح به شهرت در این روایت هم در مرحله بعد از نبود فتوای اعلمه، و الا در مرحله اول ترجیح به فتوای اعلمه، در مرحله بعد نوبت رسید با فرض اینکه در علم و فضیلت دو فتوا مساوی باشه این روایت ترجیح یک طرف و یک فتوا رو به شهرت داده و تعلیلم مربوط به این فرضه و اینکه در فرض وجود اعلم گفتیم اصلا این روایت مفادش اینه که با وجود فتوای اعلم نوبت به ترجیح به شهرت نمیرسه، چون در حقیقت اعلم با توجه به شهرت وقتی که این فتوا رو داره میده، خود این اعلمیت موجب میشه که اون فتوای او تعینی داشته باشه و توجه اعلم به شهرت و در عین حال عدم رعایت شهرت و ترجیح خلاف شهرت به نکته اعلمیت در فرض روایت مفروضه و بر این اساس ما این روایت رو در مسئله فتوای معیار رو هم مورد توجه قرار دادیم که بحث به جد مهمی است. و تمام الکلام فی محله، هذا تمام الکلام در وجه دوم در مقام، بحث واقع میشه بعد از این در وجه سوم و اون استدلال بر اعتبار شیاع به برخی از روایات خاص از قبیل مرسله یونس و از قبیل روایت مربوط به قضیه اسماعیل در این که مالش رو به برخی به صورت مضاربه داد، که هر یک اینها خودش یک وجه مستقلی است و انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.